میخواست یکی از مخلوقاتش را به فرزندی بگیرد، آن را اعلام میکرد تا همه بشناسند و او را هم عبادت کنند. علاوه بر آن، خدا موجودی یکتا و یگانه است و هیچ موجودی نمیتواند مثل و شبیه و مانند او باشد تا فرزند او محسوب شود. او بر همه چیز غالب و مسلط است و در برابر او قدرتی وجود ندارد تا او نیازمند مثل و مانند و یا فرزند باشد. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که خداوند نه فرزند دارد نه فرزند خوانده، چرا که فرزند خواستن نشانه نیاز است، در حالی که او بی نیاز مطلق است و هیچ نیازی ندارد که یکی از مخلوقاتش را به فرزندی بگیرد. و نکته دیگر این که خداوند یگانه و بی همتاست و هیچ موجودی شبیه و مانند او نیست، لذا هر فکر و عقیده ای که برای خدا مثل و مانندی فرض کند با یکتایی و یگانگی خدا ناسازگار بوده و از بنیان مردود است. تشکر از همراهیتان با این بخش. شکران یا ربی، شکران قلبی، شکران و دربی، شکران شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكراً يا
قرآن. دوستان عزیز، انس امام حسین علیه السلام با قرآن به دوران حیات جسمی آن حضرت محدود نمی شود، بلکه بعد از شهادت نیز ادامه دارد. سلمت ابن کوهیل می گوید سر مطهر امام حسین علیه السلام را دیدم که بر نی قسمتی از آیه 137 سوره بقره را می خواند که می فرماید خداوند شر آنها را از شما دفع می کند و او شنونده و داناست. نصایح و مواعظ امام حسین علیه السلام و سیره عملی ایشان و حماسه خونینش همه و همه برگرفته از قرآن و الهام گرفته از آن بود. ایشان لحظه تن و ذلت و خاری نداد و پیام‌های قیام او نشانگر عزت مداری و پایداری بر صراط قرآن بود.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. آیا در این دقایقی که پر از عطر بندگی حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
شنونده برنامه در وادی نور هستید. در ادامه جناب آقای هاشمی اورزگانی، کارشناس ارجمند برنامه، برای شما صحبت میکنند.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی. ما در برنامه قبلی درباره توحید باوری و نقش آن در ساعت معرفتی و شناختی انسان نکاتی را بیان کردیم. در این زمینه قابل افزودن است که نکته مهم آن است که در آموزه‌های اسلامی تنها مسئله معرفت و خداشناسی مطرح نیست، بلکه اسلام، سنت اسلامی و قرآن کریم از انسان می‌خواهد نگاه ژرف‌تری به ساحت شناختی و به ساحت معرفتی خیش داشته باشد. بدین معنا که انسان در طول تاریخ برای رسیدن به کمال مطلوب یعنی سعادت خیش و خوشبختی خیش کوشیده است. شما از هیچ انسانی انتظار ندارید که او در پی بدبختی خیش باشد، بلکه همگان چه زن و چه مرد و چه گوشه های شرقی و غربی عالم و شمال و جنوبی که در این کره زمین انسان ها زندگی می کند، همگی در پی سعادت خیش هستند. و برای این که به این آرمان بزرگ و زیبا برسند، فراز و فرودهای بسیاری را هم در زندگی طی کرده اند و کسانی هم که در آینده می آیند باید این فراز و فرودها را طی کنند. اما اسلام برای رسیدن به این اکسیر زیبا ساز یعنی سعادت و خوشبختی آموزه‌های جاودان و منحصر به فرد دارد که نخستین و بنیادی ترین آموزه‌های اسلامی هم به شمار می‌رود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در نخستین توصیه که به انسان‌ها بیان می‌کند و به نسل بشر و جماعت همه انسان‌ها این گونه می‌فرماید: قولوا لا اله الا الله تفلحوا. شما همین که به توحید اعتراف بکنید و نفی بکنید خدایان دیگر را و صرف او را یعنی ذات احدیت را بپذیرید، شما به فلاح و رستگاری و خوشبختی می رسید. لا اله الا الله بگویید تا به رستگاری دست یابید که اوج سعادت انسان است. این آموزه بر دو نکته اساسی تأکید می کند و حتما شما شنوندگان عزیز توجه دارید که این دو نکته اساسی، یکی طرد خدایان دروغین است و نفی معبودها و قدرتهای کاذب، چه این خدایان دروغین شهرت باشد، چه پول باشد، چه هوای نفس باشد و هر چیزی دیگری، و چه بت‌های سنگی باشد و چه بت‌های در نام فرشتگان باشد، خدایان آسمانها، خدایان پریها و خدایان دریاها و کوها که در ادیان و باورهای قدیمی متاسفانه وجود داشته است و امروز هم کمابیش در شکل‌های مدرن اون خداسازی‌های متعددی مطرح است. اولین شرط این است، این آموزه اسلامی برای ما تأکید می‌کند که طرد خدایان دروغین و نفی معبودها و قدرت‌های کاذب، و دوم تلاش برای ایجاد هدف واحد که اسلام اون هدف واحد را الله معرفی می‌کند. در پرتو این دو امر انسان به ساحت شناختی و ساحت رفتاری خیش هماهنگی ایجاد می کند و در باور و رفتار یک نوع پدیداری همسو و حرکت همسو و باور همسو را مشاهده می کند. و در پرتو این دو امر است که انسان به الگوی برتر و زیبا میرسد و میتواند وجود خود را از باورهای غلط و رفتار خیش را از رفتارهای نادرست بپالاید و به درستی ره بسپارد و به سمت هدایت و سعادت رهنمون شود. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال هستیم که با ما همراه هستین. اگر خواستین از طریق سایت هم شنونده برنامه ما باشین، parstoday.com/dari ماست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان يا رحمان ساعدني يا رحمان اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا رحمان ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا نور
ساعت 16 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. تسلیت و تعزیت عرض می کنم. عاشورای حسینی را محضر یکایک مسلمانان جهان، خصوصا شما شنوندگان عزیز و ارجمند، امید که عزاداری ها و سوگواری هایتان مقبول درگاه حضرت حق واقع شده باشد. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. هیئت‌ها و دسته‌های عزاداری حسینی امروز در اقتدا به سرور و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام نماز ظهر عاشورا را به یاد آخرین نماز آن حضرت با جماعت اقامه کردند. امروز دوشنبه دهمین روز ماه محرم الحرام 1444 هجری قمری سال روز شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام است که در چنین روزی در سال 61 هجری قمری در کربلا و در سن 57 سالگی به شهادت رسیدند. هیئت‌ها و دسته‌های عزاداری امروز همزمان با اذان ظهر در مساجد، تکائیه‌ها، حسینیه‌ها، حیات مذهبی، میدان‌ها و سرک‌ها با تبعیت از امام حسین علیه السلام و یاران با وفایشان به هنگام نماز ظهر نماز جماعت خواندند. مهمترین پیام نماز ظهر عاشورای حسینی که همه ساله به یاد آخرین نماز امام حسین علیه السلام در ظهر عاشورا اقامه می شود، زنده نگاه داشتن دین اسلام و احیای تمام ارزش‌های والای الهی و انسانی در سخت‌ترین شرایط است. مردم عزادار همچنین همزمان با عاشورای حسینی با حضور در مساجد حسینی‌ها و تکایا و با تشکیل دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی و نواخوانی پرداختند و در عزا و ماتم سرور و سالار شهیدان و یاران با وفای ایشان اشک ماتم ریختند. همزمان با سال روز شهادت مظلومانه حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام و یاران وفادارش و با وجود لغو رخصتی روز عاشورا و مشکلات امنیتی، مردم افغانستان آیین‌های عزاداری این روز را در کابل و دیگر شهرها برپا کردند. خواست عزاداران رخصتی اعلام شدن دوباره روز عاشورا در افغانستان است. همکارم زبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
مراسم عاشورا و سوگواری ابوعبدالله الحسین در کابل پایتخت افغانستان و سراسر این کشور برگزار و بزرگداشت به عمل آمده و می‌آید. امروز مصادف به دهم محرم الحرام و عاشورای حسینی است که حضرت امام حسین و یاران پاکبازش از سوی لشکر ظلمت و تاریکی جام شهادت را به سر کشیده و با خون پاکش خط فاصل بین حق و باطل را تا قیام قیامت به تصویر کشید و به جبین لشکر شیطان با خون سرخش خط شکست نوشت. به این مناسبت بزرگ در مساجد، تکیه خانه ها، حسینیه ها و خانقاه ها مراسم عزاداری عاشورایی امروز نیز برپاست. سخنرانان پیرامون ابعاد مختلف این قیام و نهضت روشنی انداخته، مداحان اهل بیت علیه السلام نوسرایی نمودند. همچنان مراسم سینه‌زنی، صدقات و خیرات و ختم‌های قرآن کریم در حال برگزار است که امروز خلاف سالهای پار رخصتی نیست و کارمندان باید با وظایفشان حضور یابند. محمد یونس صدیقی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت موقت طالبان از لغو رخصتی عاشورا خبر دادم میگوید.
روز عاشورا روز میلاد نبی صلی الله علیه و سلم رخصتی نیست، رخصتی صرف روزای سه روز عید سید فطر است، چهار روز عید سید اضحی است که یک روز عرفه است، روز 28 اسد است و روز 26 دل روز اخراج و شکست شوروی، خروج اخراج شوروی از افغانستان، اون روز رخصتی است و روز 24 اسد روز آمدن طالبان در کابل اون روز هم رخصتی است، این همی روز رو رخصتی گرفتن و دیگر روز هم نیست.
عاشورا دوم محرم روز وصال عاشقانه امام و 72 تن از یارانش با خدا و وفا با جدش رسول الله است. امروز در افغانستان با گردمایی ها و برگزاری محافل از این ایام بزرگ داشت به عمل آمده و مردم از حکومت موقت طالبان می خواهند که این روز بزرگ در تقویم افغانستان همچنان رخصتی باشد. حجت الاسلامی و المسلمین عالمی بلخی یک تن از شخصیت های جهادی و سیاسی افغانستان خواهان رخصتی بودن این روز مهم تاریخ اسلام می باشد.
می را با قاطعیت می تانیم ادعا کنیم که در یک صد سال اخیر حکومت های مختلف در افغانستان آمده، گرایش های مختلف هم داشته، حکومت های با هر گرایش در یک صد سال اخیر در افغانستان آمده، روز عاشورا را با عنوان یک روز رخصتی و تعطیل عمومی اعلان کرده و همیشه رخصت بوده و تعطیل بوده و الان هم مردم انتظارشان این است که کماکان روز عاشورا باید روز رخصتی و تعطیل عمومی باشد.
نهضت حسین درس آزادگی، مردانگی و احیای امر به معروف و نهی از منکر را برای همگان می‌آموزاند. سید جعفر عادلی حسینی عضو شورای اخوت اسلامی و یک تن از نویسندگان افغان در خصوص درس‌های حسینی روشنی انداختم میگوید حتی غیر از مسلمانان نیز از این نهضت درس عدالت و آزادگی گرفته و میگیرند.
مکتب امام حسین علیه السلام درس بگیریم، زیرا مکتب امام حسین دانشگاه است، همونطوری که قبلا شعر آقای معلمی شهید بلخی رو گفتم تأسیس کربلا نه فقط بهر ماتم است، دانشسرای مکتب اولاد آدم است، یا که میگه که اعلامیه از قتلگه کربلا داد با زینب و سجاد سوی شام فرستاد، این جمله ز خون بود در آن نشریه مستور، باید بشر از قید اسارت بود آزاد. امروز نهضت امام حسین جهانی شده و فرا مذهبی و فرا قومی است و فرا اعتقادی است و امروز همه انسانیت بشریت از مکتب امام حسین درس میگیره. امیدواریم ما مسلمان ها درسی بیشتر بگیریم، به صلح، به امنیت، به آرامش فکر کنیم و خیرخواهی جامعه رو بخواهیم و امیدواریم که انشالله قیام امام حسین سرمشق و سرلوحه برای زندگانی ما باشد.
مراسم سوکواری ایام محرم، تاسوها و عاشورای حسینی در حال در افغانستان برگزار می‌گردد که کابل پایتخت این کشور شاهد چهار انفجار بوده که جمع کثیری از عزاداران و مردم جان خود را در این سه روز از دست داده و زخمی شدند. ریختن این خونها مراسم‌های عاشورایی را در کابل پایتخت افغانستان بیشتر از پیش عاشورایی‌تر و محافل را گرمتر ساخته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. اما برخی حکایت ها از آن داره که نیروهای طالبان روز یکشنبه و همزمان با تاسوهای حسینی در برخی مناطق کابل با بهانه تدابیر امنیتی به عزاداران حسینی حمله کرده، بسیاری از راه ها را برای عزاداران بستند و با عابران و حاضران در مساجد و حسینیه ها با خشونت رفتار کردند. همچنین بر اساس برخی گزارش‌ها نیروهای طالبان همزمان در منطقه قلعه نو دشت برچی خانه های شیعیان را بازرسی کرده و مردم را در مکان های توزیع آب برای عزاداران یا همان سقاخانه ها کتک زدند. از حمله طالبان به عزاداران حسینی در روز تاسوعا تصاویری نیز منتشر شده است. از سوی دیگر صبح امروز شماری از زنان عزادار حسینی به منظور شرکت در مراسم سوگواری شهادت امام حسین علیه السلام و روز عاشورا از نواحی مختلف شهر مزار شریف با پای پیاده به زیارت سخی در این شهر آمدند، اما اجازه ورود به صحن روضه را نیافتند. با گفته آنان امروز دوشنبه روز زیارتی سخی برای زنان است، اما آنان پشت دروازه های این زیارت باقی ماندند و اجازه داخل شدن نیافتند. وزارت دفاع دولت موقت طالبان بار دیگر از تاجیکستان و ازبکستان خواست هلیکوپترها و طیارات منتقل شده از افغانستان را به این کشور بازگردانند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع دولت موقت طالبان از مقامات تاجیکستان و ازبکستان خواست تا هلیکوپترها و طیارات متعلق به افغانستان را که در بحبوحه سقوط کابل از کشور خارج شده بود به افغانستان تحویل دهند. خوارزمی با تأکید بر این که هلیکوپترها و طیارات مذکور سرمایه مردم افغانستان است افزود این تجهیزات نظامی باید به هیئت حاکمه افغانستان تحویل داده شود. و خاطر نشان کرد تاجیکستان و ازبکستان در این باره ملاحظاتی دارند و تاکنون هیچ یک از هلیکوپترها و طیارات انتقال یافته را باز نگردانده‌اند. چند پیش هم ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان با تأکید بر لزوم تحویل این تجهیزات هشدار داده بود تاجیکستان و ازبکستان نباید حوصله طالبان را بیازمایند و آنها را به اقدام عملی مجبور کنند. این در حالی است که جنرال مایکل اریک کوریلا فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا سنتکام اخیراً در دیدار با رئیس جمهور تاجیکستان اعلام کرد واشنگتن ممکن است با تاجیکستان اجازه دهد تا طیارات و هلیکوپترهای نظامی افغانستان را که هنگام سقوط کابل توسط پیلوت‌های پناهنده افغان به این کشور منتقل شده بود را حفظ کند. کوریلا در این باره تصریح کرد طیارات و هلیکوپترهای انتقال داده شده قطعاً به افغانستان بازگردانده نخواهد شد زیرا آنها به طالبان تعلق ندارند. شهروندان کابل اعلام کردند که از شب گذشته خدمات شبکه‌های مخابراتی در بخش‌های مختلف این شهر از دسترس خارج شده است. برخی شهروندان کابل می‌گویند با دنبال قطع شبکه‌های مخابراتی مردم برای برقراری ارتباط و انجام کارهای روزمره با مشکلات زیادی مواجهند. طالبان تاکنون در این باره اطلاع رسانی نکرده و هنوز دلیل قطعی گسترده خدمات مخابراتی هم مشخص نشده است. برگزاری ورکشاپی تحت عنوان اساسات مدیریت، پلانگذاری و گزارش نویسی برای کارمندان ریاست اطلاعات و فرهنگ و آمریت رادیو تلویزیون ملی تخار از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ دولت موقت طالبان عنوان گزارش ارسالی از همکارم سمیع خاوری است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ ورکشاپ 3 روزه‌ای را تحت عنوان اساسات مدیریت، پلانگذاری و گزارش نویسی برای کارمندان ریاست اطلاعات و فرهنگ و آمریت رادیو تلویزیونی تخار برگزار کرده است. سید جاوید شکیب‌زاده کارشناس وزارت اطلاعات و فرهنگ که از آموزگاران این ورکشاپ میباشد میگوید هدف از برگزاری این برنامه آشناسازی کارمندان با اساسات مدیریت نوین میباشد. آقای شکیب‌زاده میافزاید در این ورکشاپ برای 30 نفر از کارمندان ادارات متذکره اساسات مدیریت و پلانگذاری آموزش داده شده است.
بنابر لزوم دید معینیت مالی و اداری و گرزندوی و همچنان ریاست منابع بشری، برنامه آموزشی تحت عنوان اساسات مدیریت نوین، گزارش نویسی و پلانگذاری و ارزیابی اجراءات برای کارمندان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت تخار و کارمندان رادیو تلویزیون ملی ولایت تخار برگزار شد که هدف از این برنامه رشد آگاهی کارمندان ما با در واقع اساسات مدیریت جدید و مدیریت نوین و همچنان در رابطه با تهیه گزارش به خاطر از اینکه کارمندان رادیو تلویزیون ملی و در کل ریاست اطلاعات فرهنگ با این موضوع زیاد درگیر است و کارهای روزانه‌اش میتونه باشه، با مو اساس این گزارش این برنامه برگزار شد، به مدت 3 روز بود.
شمالی از اشتراک کنندگان برگزاری این گونه ورکشاپ ها را برای بلند بردن سطح ظرفیت کارمندان تازه وارد مؤثر این مان نموده و بر ادامه آن تاکید می کنند. محمد عیسی رؤوف‌زاده مدیر آژانس خبرگزاری باختر می گوید این ورکشاپ برای اونها مفید تمام شده است. آقای رؤوف‌زاده می افزاید در 3 روز در مورد چیستی گزارش، پلانگذاری و اساسات مدیریت چیزهای خوبی آموخته است.
برنامه مؤثری بود. ما تمام کارمندا در 3 روز در مورد چیستی گزارش که گزارش چیست، انواع گزارش، گزارش اداری، گزارش خبری و همچنان انواع گزارش آموختیم. در زیم پلان گذاری، چگونه پلانی هفتوار، ماهوار و سالانه بسازیم و چگونه آن را اجرا بکنیم و همچنان در نوع گزارش دیگه که چگونه گزارش بتیم. در کل برنامه سه روزه برنامه موثری بود که نقش فوق‌العاده در بهبود اجراات و همچنان حکومتداری خوب دارد.
احسان الله ابراهیمی اشتراک کننده دیگری است. او نیز از برگزاری این ورکشاپ خرسند می باشد.
بخاطر ظرفیت کارکنان خدمات ملکی برنامه آموزشی را اندازی کردن، خصوصا برای کارمندان اطلاعات فرهنگ و رادیو تلویزیون ملی تخار از وزارت اطلاعات فرهنگ خیلی متشکریم.
پس از تحولات سیاسی و حاکمیت طالبان در افغانستان، این اولین بار است که ورکشاپ آموزشی برای کارمندان محلی ادارات در تخار بابت بلند بردن سطح ظرفیتشان برگزار می شود. این در حالی است که کارمندان تازه وارد در ادارات محلی به دلیل آشنا نبودن با سیستم کاری ادارات هر از گاه با مشکل روبرو می شوند که مسئولان محلی تکراری نواقص در ادارات را عدم آگاهی کارمندان از سیستم عنوان کرده اند. اکنون دیده شود که با گذشت یک سال از حاکمیت طالبان این مشکل تا چه حد فروکش شده و کارمندان با قوانین و سیستم تا چه اندازه آشنایی پیدا کرده اند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
کسی که دل به تو می بازه، کسی که دل به تو می بازه، خدا بهش نگاه می دازه، مجلس روز آدم سازه. اربابم اربابم حسین، سرا شوق بدمی مولا، یسرا شوق
حتى انتثرا عقد الكلم يا ليت أرى نور الحرم على مراكب دمعاتي على مراكب حملت معي آهاتي أتيت أبث حسراتي وشوقي وشوقي حسين آهين حسين آهين حسين آهين حسين
دوستان و عزیزان شنونده، امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری تا این لحظه لذت برده باشید. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می کنم فرا رسیدن عاشورای حسینی را خدمت یکایی که شما عزاداران ابا عبدالله الحسین علیه السلام. انشالله که عزاداری ها و سوگواری های همه ما و شما مورد قبول درگاه حق قرار بگیره خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که حدوداً 15 دقیقه فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. امروز هم نگاهی داریم به برخی از تحولات مهم آمریکا تا یک هفته گذشته، از جمله تصویب طرحی در مجلس نمایندگان برای ممنوعیت سلاح گرم، همچنین نگرانی دموکرات ها از نتایج انتخابات میان دوره نوامبر 2022 را بررسی خواهیم کرد و در ادامه نگاهی خواهیم داشت به موافقت آمریکا با فروش سلاح به عربستان و امارات. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید با برنامه آمریکا نگاه از درون. مجلس نمایندگان آمریکا در راستای مقابله با شیوع افسار گسیخته خشونت‌ها با سلاح گرم قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن استفاده از برخی سلاح‌های گرم و تهاجمی ممنوع می‌شود. طرح ممنوعیت استفاده از برخی سلاح‌های گرم که به تازگی در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید، برای تصویب نهایی به مجلس سنا ارسال شده است. بسیاری می‌گویند به احتمال زیاد سناتورهای آمریکایی با این طرح موافقت نخواهند کرد. دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت رأی حزبی دموکرات‌ها موافق شدند این طرح را به تصویب برسانند. این طرح زمانی به تصویب نمایندگان آمریکا رسید که عموم مردم این کشور به دلیل آزادی استفاده از سلاح گرم، به ویژه برای کودکان و نوجوانان در داخل آمریکا، و ثبت بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از سلاح‌های گرم در این کشور خشمگین هستند. لوید داگت، یکی از نمایندگان دموکرات مجلس، در این باره گفته خریدن سلاح برای یک نوجوان بسیار راحت تر از خرید یک نوشابه است. ما با آزادی در این زمینه کلیساها، مدارس، مراکز خرید و مکانهای تفریحی را به یک میدان جنگ تبدیل کرده ایم. دموکرات‌های آمریکا سالهاست که در تلاش هستند ممنوعیت فدرال برای استفاده از سلاح گرم را که در سال 1994 اعمال و در سال 2004 منقضی شد را بار دیگر تمدید کنند. لابی های بزرگ آمریکایی و کمپانی های اسلحه‌سازی از مخالفان اصلی تصویب این طرح هستند. اما موضوع دیگر امریکا تا یک هفته گذشته نگرانی دموکرات هاست از نتایج انتخابات میاندوره نوامبر 2022. در حالی که کمتر از 100 روز به برگزاری انتخابات میاندوره کنگره باقی مانده، نگرانی دموکرات ها از نتایج احتمالی آن به ویژه از دست دادن تسلط بر کنگره جدی تر می شود. در این انتخابات کرسی تمامی مجلس نمایندگان و حدود 1/3 کرسی های مجلس سنا به همراه تعداد زیادی کرسی مقامات منتخب در ایالت ها از جمله فرمانداری ها و اعضای مجلس ایالتی به رأی گذاشته می شود. در فاصله 3 ماه تا موعد برگزاری انتخابات میان دوره نوامبر ایالات متحده و قرار برگزاری انتخابات مقدماتی در 22 ایالت در 7 هفته آتی توجه بر رقابت‌های انتخاباتی متمرکز شده است. یکی از امتیازهای مهمی که در این رأی‌گیری مطرح است تسلط بر کنگره است که تاکنون با اکثریت ناچیزی تحت تسلط دموکرات ها بوده است. جمهوری خواهان که قصد بازپسگیری ریاست مجلس نمایندگان را دارند تنها به 5 کرسی بیشتر برای بازپسگیری ریاست بر این مجلس نیاز دارند. در صورت پیروزی حزب جمهوری خواه کوین مکارتی رهبر کنونی اقلیت جمهوری خواه ریاست آن را بر عهده خواهد گرفت. مجلس 100 نفری سنا نیز به صورت مساوی میان 2 حزب سیاسی اصلی آمریکا تقسیم شده است. به طور سنتی حزبی که قصر سفید را در اختیار داشته باشد در اولین انتخابات میاندورهی پس از کسب قدرت در انتخابات ریاست جمهوری یا شکست می‌خورد یا در کنگره کرسی از دست می‌دهد. از این رو قابل پیشبینی است که دموکرات‌ها در نخستین انتخابات پس از راهیابی جو بایدن به قصر سفید متحمل ناکامی شوند. به ویژه اینکه دموکرات‌ها در هر 2 مجلس کنگره اکثریت شکننده‌ای دارند و جابجایی فقط چند کرسی در این مجالس دموکرات‌ها را به اقلیت در قوه مقننه ایالات متحده بدل می‌کند. برنی سندرز سناتور مستقل میگوید جمهوری خواهان شانس زیادی در کسب اکثریت مجلس نمایندگان و احتمالاً سنای آمریکا در انتخابات میان دوره ماه نوامبر دارند. با این حال شرایط کنونی نیز بر وخامت اوضاع دموکرات ها افزوده است. از یک سو جو بایدن رئیس جمهوری کنونی دموکرات نامحبوب ترین رئیس جمهوری ایالات متحده طی 70 سال اخیر شناخته می شود و از سوی دیگر آمریکا در حال حاضر گرفتار بدترین تورم 40 سال اخیر است و هر لحظه ممکن است وارد مرحله رکود اقتصادی نیز شود. به عبارت دیگر تورم بالا رای دهندگان طبقه متوسط و ضعیف آمریکا را در تأمین نیازهای زندگی در سختی قرار می‌دهد و از سوی دیگر رکود چشم‌انداز بیکاری را جلوی روی این گروه از رای دهندگان آمریکایی قرار داده است. از این رو بی دلیل نیست که میزان رضایتمندی از رئیس دولت در آمریکا حتی در بین همحزبی‌های وی و حامیان حزب دموکرات کاهش یافته است. این کاهش رضایتمندی از رئیس جمهوری دموکرات میتواند بر موقعیت نامزدهای این حزب در انتخابات پیشرو تأثیر بگذارد. با این حال آنچه که اکنون کمتر از 100 روز مانده به انتخابات میان دوره کنگره سوال ایجاد کرده است در مورد باخت دموکرات ها نیست، بلکه این است که دموکرات ها با چه شدتی در این انتخابات خواهند باخت. خیلی سپاسگزارم از شما شنونده های گرامی و ارجمند، همچنان خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید در ادامه برنامه هم ما را همراهی بفرمایید. دوستان این برنامه را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین. البته برنامه های قبل هم در سایت بارگذاری شده با آدرس parstoday.com/dari. در سایت ما هم برنامه آمریکا نگاه از درون و هم برنامه های دیگر و البته خبرها، گزارش ها و گفتگوهای روز پیرامون مسائل ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان را میتونین که دنبال بکنین. خدمتتان هستیم با ادامه برنامه آمریکا نگاه از درون. نگاهی داریم به افزایش شدید قیمت گاز در آمریکا. قیمت گاز در امریکا با افزایش دمای هوا و تقاضا برای فعالیت ژنراتورهای برق به همراه افزایش صادرات به اروپا بیشترین افزایش فصلی در 14 سال گذشته را ثبت کرده است. متوسط سطح ذخایر گاز در امریکا به کمتر از دوران همگیری کرونا رسیده است. همزمان قیمت فروش گاز در ایالت لوئیزیانا به بیش از 8 دلار به ازای هر واحد گرمایی رسیده که بالاترین رقم از سال 2008 به شمار می رود. این رقم در مدت مشابه سال گذشته بیش از 4 دلار بوده است. تقاضا برای گاز از ابتدای سال در ایالت‌های جنوبی آمریکا به بالاترین رقم از سال 2008 رسیده است. این در حالی است که بسیاری از ژنراتورهای برق که با سوخت زغال سنگ کار می‌کردند از شبکه جدا یا برچیده شده‌اند و با افزایش تقاضا برای استفاده از خنک‌کننده‌ها تقاضا برای گاز هم افزایش یافته است. خشکسالی طولانی مدت و کاهش تولید برق آبی باعث افزایش بیشتر مصرف گاز در غرب آمریکا شده است. در این حال آمریکا با بزرگترین صادرکننده گاز مایع طبیعی LNG در جهان تبدیل شده و حجم صادرات آن در نیمه نخست سال 2022 نسبت به مدت مشابه سال 2021 افزایش 12% را ثبت کرده است. بیشتر این گاز به بریتانیا و اتحادیه اروپا صادر می شود تا جبران نبود گاز روسیه باشد. ذخایر گاز آمریکا در روز 22 ژوئیه تنها 416.2 میلیارد فوت مکعب بوده است، در حالی که متوسط 5 ساله این ذخایر 802.2 میلیارد فوت مکعب بود. در نتیجه در حالی که اروپا و آسیا با کمبود گاز مواجه هستند، ذخایر گاز آمریکا زمستان امسال از حد متوسط پایین‌تر خواهد بود و به دنبال آن قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابد. مارک جونز استاد علوم سیاسی دانشگاه رایس میگوید افزایش قیمت‌ها ممکن است برای دولت بایدن و انگیزه هایش در زمینه انرژی پاک سودمند باشد. اگر شما به جای دولت بایدن باشید، افزایش قیمت گاز طبیعی به تورم دامن خواهد زد، اما می تواند یک نکته مثبت در زمینه سرعت دادن به تغییر الگوی مصرف به سمت منابع انرژی های تجدید پذیر باشد. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه آمریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که همچنان فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات آمریکا تا یک هفته گذشته، اما آخرین بحث موافقت آمریکاست با فروش سلاح به عربستان و امارات. همزمان با اعلام تمدید دو ماهه آتش بس در یمن، آمریکا با فروش سامانه‌های مشکی به عربستان سعودی و امارات متحده عربی موافقت کرده است. باید گفت پس از رویکار آمدن جو بایدن در ژانویه 2021 و برخی موضع‌گیری‌های وی و مقامات ارشد دولت او مانند آنتونی بلینکن وزیر خارجه درباره تجدید نظر در روابط واشنگتن ریاض، انتظار می‌رفت که تغییرات اساسی در این زمینه صورت گیرد. اما اکنون مشخص شده که برغم این وعده‌ها، از جمله تعلیق موقتی فروش سلاح به رژیم سعودی، سیاست کلی آمریکا در قبال عربستان سعودی به عنوان یکی از متحدان اصلی آن در خلیج فارس و غرب آسیا کماکان بر مدار حمایت همه‌جانبه و دفاع از آن می‌چرخد. لذا روند کمک‌ها و همکاری‌های نظامی بین دو کشور تداوم پیدا کرده است. تها الانی کارشناس سیاسی عرب میگوید با اینکه دولت جو بایدن در مقایسه با دولت ترامپ سیاست متفاوتی را در قبال عربستان اتخاذ نموده، اما رزمایش‌های نظامی بین واشنگتن و ریاض متوقف نشده است. با وجود اینکه دولت بایدن به دلیل تداوم جنگ ظالمانه ائتلاف سعودی در یمن ارسال تسلیحات به عربستان سعودی را موقتا متوقف کرد، اما این به اصطلاح محدودیت‌ها فقط برای سلاح‌های تهاجمی اعمال می‌شود. لذا دولت بایدن در اکتبر 2021 با فروش 650 میلیون دلار مشک هوا به هوا و تجهیزات مرتبط به عربستان سعودی موافقت کرد. عقب نشینی بی سر و صدای آمریکا از مواضع تند علیه سعودی ها در حالی صورت میگیرد که بایدن هنگامی که تعلیق فروش تسلیحات به سعودی ها را اعلام کرده بود گفت آمریکا هرگز اصول خود را پشت در نمیگذارد تا فقط نفت بخرد و سلاح بفروشد. اکنون با اعلام فروش بسته تسلیحاتی جدید به عربستان سعودی و امارات، آن هم پس از سفر بایدن به جده، مشخص شده که واشنگتن برخلاف شعارهای اولیه خود همان سیاست حمایت همه‌جانبه را درباره این دو کشور دنبال می‌کند. خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان همراهان خوب رادیو دری. انشالله که برنامه این هفته ما هم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. تشکر از همراهیتان. التماس دعا داریم از همه شما عزاداران ابو عبدالله الحسین علیه السلام و همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. حق نگهدارتان.
شنونده های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی. این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیم این عزیزان میشود.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم. میخواییم که پیالاتوی قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان مشک بو، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. خوش آمدی، خوش آمدی.
میبینم که سخت مشغولید.
فردا روز بزرگی است و همه در تدارکند. از من پیرمرد هم همین برمی آید. همین که میبینی شمشیرها را تیز میکنم.
میگویم پرسشی دارم.
اجازه دهید که این اکنون بیایم به حضورتون.
میگویم کار ساختن سلاح را از کجا مختید؟
زمانی که جوان بودم خواجه ای داشتم که کارش آهنگری بود. این کار را از او یاد گرفتم.
شنیدم که با ابازر که خدایش رحمت کند نیز مدتی بوده اید.
آری، خدایش رحمت کند، مدتی با ایشان بودم. بختم بسیار بلند بوده است.
گفتید بختتان بسیار بلند بوده است، چگونه؟
حق داری، حتما با خودت میگویی که این پیرمرد تمام عمرش به بندگی گذشته است. بخت بلند را با او چه کار؟ اما خدمت به صحابه بزرگ رسول خدا ابازر و نیز توفیق خدمتگزاری به فرزندان پیامبر بخت بلند میخواهد، نمیخواهد؟
همینطور است که میفرمایید، به راستی بخت بلند میخواهد. نیک به سعادتتان.
خب، چه میتوانم برایتان انجام دهم؟
شمشیرم قدری کند شده است. میخواهم زحمت بکشید و آن را برایم تیز کنید تا فردا بتوانم سرم را نزد مولایم بلند نگاه دارم.
شک نکن جوان که در دنیا و آخرت سر بلند هستید. مگر میشود که یاری کننده فرزند رسول خدا سرفکنده باشد؟ محال است.
میدانم که سخت خسته اید اما
جوان، این خستگی شیرین است. از من پیرمرد همین ساخته است. شمشیرت را اینجا بگذار، آن را برایت آماده خواهم کرد، چنان که برقش چشم خصم را کور کند و تیزی آن جانشان را بستاند.
خداوند به بازوانتان قوت دهد. خداوند جزای خیرتان دهد. پس این هم شمشیر خدمت شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
جون غلام عبازر غفاری بود. او اهل نوبه و از شیعیان بود. او پس از وفات عبازر در خدمت امام حسن علیه السلام و پس از شهادت ایشان در خدمت امام حسین علیه السلام بود. او از مدینه تا مکه و از آنجا تا کربلا همراه ایشان بود. هنر جون ساخت سلاح بود. او در شب عاشورا کار مرمت و تعمیر اسلحه سپاه امام حسین علیه السلام را به عهده داشت. سرانجام روز سرنوشت از راه رسید و آفتاب روز عاشورا طلوع کرد. دشمن که به هیچ وجه گوشش به دهکار نصایح و موعظه های امام علیه السلام نبود، بر تبل جنگ میکوبید. یا جنگ یا بیعت امام. و امام جواب کوبنده هیهات من نزله را به ایشان داده بود. عمر سعد برای آن که خوش خدمتی کرده باشد تا به ملک رای برسد، اولین تیر را به سمت سپاه امام حسین علیه السلام انداخت و از لشکریان خود خواست که گواه باشند که او آغازگر جنگ با حسین ابن علی علیه السلام است. آفتاب سوزان ظهر عاشورا خیره به صحرای نینوا بود. یاران با وفای امام حسین علیه السلام یک به یک نزد امام زمان خود می آمدند و ضمن تازه کردن بیعت خود اجازه جانفشانی می گرفتند. به میدان می رفتند و برای جانبازی چیزی کم نمی گذاشتند. تا رمق داشتند از فرزند رسول خدا محافظت می کردند و جان خود را نثار راه خدا می کردند. آنها لحظه پرشکوهی را پیش رو داشتند. وقتی که تنشان به خاک گرم کربلا می رسید، برای آخرین بار مولا و سرورشان را بر بالین خود می یافتند تا جان دادن حلاوت دوچندان پیدا کند. بیشتر یاران امام علیه السلام به میدان رفته بودند و تعداد اندکی باقی مانده بودند.
جون، منتظر چی هستی؟ آیا نمیخواهی جان بی مقدارت را نثار مولایت حسین کنی؟ آیا نمی بینی که چگونه یکی یکی از قافله عشق به سمت خدا خونین کوچ می کنند؟ آیا می خواهی از این قافله جا بمانی و ننگ زنده ماندن را با خود به دوش بکشی؟ جهان، اکنون زمانی آن است که مزد یک عمر نوکری خود را برای این خاندان بگیری و جان ناقابلت را نثار ایشان کنی. چرا استاده جون؟ حرکت کن مرد.
جون خود را به امام حسین علیه السلام رساند. از یاران امام تعداد اندکی باقی مانده بودند، در حالی که سپاهیان دشمن بیشمار بودند. سلام کرد و عرضه داشت:
ای فرزند رسول خدا، آمدم تا اجازه دهید در رکابتان جان بیمقدارم را نثار کنم. سرورم، به من اجازه میدان دهید که بیش از این طاقت ماندن ندارم.
امام حسین علیه السلام با مهربانی و چهره پیرمرد نگریستند و فرمودند: ای جون، تو مجازی که به هر کجا که میخواهی بروی، زیرا پیروی تو از ما و بودن در خانه ما به منظور کمک و آسایش ما بوده است، لذا خود را در گرفتاری ما مبتلا نساز.
ای پسر پیامبر، آیا رواست منی که در خوشی ها هم دمتان بودم، حالا در هنگام سختی و رنج رهایتان کنم؟ آیا این رواست؟ به خدا که روا نیست. ای پسر پیامبر، میدانم که بویم بد است، حسب و نسبم پست و چهرم سیاه است، اما تقاضا دارم که اجازه دهید در رکابتان شهید شوم تا خوشبو و شرافت مند و روسفید کردم.
چه شده از مرد خدا؟ چرا گریه میکنی جان؟
مولایم مرا قابل ندانستن که در رکابشان جان فشانی کنم. سیاه بختی و شور بختی را میبینی جوان، درست در لحظه رستگاری جا بمانی.
میگویم میخواهی به تو راهی نشان دهم که خواستت را مولایم بپذیرند؟
چه گفتی؟ میخواهی من پیرمرد را بیازاری یا بیهوده دلم را خوش کنی؟
پناه بر خدا که بخواهم تو را آزار دهم. به جد میگویم و قصد آزارت را هم ندارم.
میگویی من چه کنم؟
تو خادم مولایم بوده ای و از علاقه مولایم به خواهرشان با خبری.
ای جوان، این خواهر و برادر یک روحن در دو جسم.
خب، حال بختت را بیازمای. به نزد خواهر ایشان برو تا شفیع تو شوند که مولایم تو را اجازه میدان دهند.
راست میگویی، خداوند جزای خیرت دهد، همین کار را میکنم.
بنابر آنچه نقل شده است، سرانجام با وساطت حضرت زینب سلام الله علیها، امام حسین علیه السلام به پیر غلام خود جون اجازه میدان دادند. پیرمرد سر از پا نمی شناخت. در جنگ های آن زمان رسم بود که سپاهیان قبل از شروع رزم رجز می خواندند.
پست فطرتان زشت کردار،
ضربات شمشیر و نیزه غلام سیاه را چگونه میابی که از خاندان پیامبر دفاع میکند و با این عمل امیدوار به بهشت است؟ امیر حسینون و نعم الامیر.
جون بیش از 20 نفر از سپاه دشمن را به درک واصل کرد و خود نیز